سلام خدمت تمامی دوستان و همراهان گرامی سایت بخون. من سالار احمدی هستم و در این فایل صوتی قصد دارم به بررسی فصل دوم شیمی 12 بپردازم. پس برای یادگیری و درک کامل این فصل تا آخر این فایل صوتی در سایت بخون همراه من باشید. در فصل دوم شیمی سال 12 به بررسی عنوان الکتروشیمی همراه با انواع سلول الکتروشیمیایی می‌پردازیم. در زندگی روزمره ما بارها شاهد پدیده‌هایی همچون صاعقه، رعد و برق و آذرخش هستیم. این چنین پدیده‌ها به انسان‌ها ثابت می‌کند که انرژی می‌تواند در حالت‌های مختلفی بین محیط و سامانه جابجا شود. این جابجایی انرژی و الکترون‌ها بین محیط و سامانه منجر به بررسی موشکافانه این پدیده‌ها توسط دانشمندان شد. همین قضیه سبب پدید آمدن یک شاخه جدید از شیمی تحت عنوان الکتروشیمی شد. ما در الکتروشیمی به سه اصل و شاخه مهم می‌پردازیم: تامین انرژی، تولید مواد، اندازه‌گیری و کنترل کیفیت. الکتروشیمی منجر به بهبود خواص مواد و فرآیند تامین انرژی می‌شود. الکتروشیمی در فرآورده‌های بسیاری جهت تامین رفاه و آسایش مردم کاربرد دارد. باتری یکی از فرآورده‌های بسیار مهم و شناخته شده صنعتی است که در صورت نیاز با انجام واکنش‌های شیمیایی الکتریسیته تولید می‌کند و انرژی شیمیایی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند. شماها با باتری آشنا شدید. ما انواع باتری رو در زندگی روزمره خودمون استفاده می‌کنیم و با نحوه عملکرد بیشتر باتری‌ها آشنا شدیم. باتری کاربردهای فراوانی داره. از جمله کاربردهای باتری ما می‌تونیم سمعک رو مثال بزنیم. سمعک تقویت کننده دریافت امواج صوتیه که به افرادی که از جهت شنوایی مشکل دارن کمک میکنن که بتونه صدا و صوتها رو بهتر تشخیص بده. این یکی از نمونه کاربردهای باتری در سایزهای کوچیکتره. ما در سایزهای بزرگتر و اندازه بزرگتر هم از باتری استفاده میکنیم. به طور مثال قطارهای برقی برای راه اندازی بخشی از سیستم خودشون به باتری‌های بزرگ نیاز دارن. اعضای مصنوعی، دست و یا پای مصنوعی هم توی بسیاری از عملکردهای خودشون به باتری نیازمندن. مثلا دست‌های مصنوعی که انگشت‌های متحرک داره، انگشت‌های متحرک با باتری‌ها کنترل میشن. ریموت یا کنترل که ما بیشترین میزان مصرف از باتری رو برای ریموت کنترل ها در زندگی خودمون داریم هم یکی از مثال های رایج برای کاربورت های باتریه. ماشین های برقی مثل شرکت تسلا که ماشین های برقی می سازه که اون داره باتری های لیتیومی بسیار بزرگیه و رایج ترین و عمومی ترین کاربوردی ترین گجتی که ما توی زندگی خودمون استفاده می کنیم موبایل هستش. موبایل و تلفن همراه های ما همیشه باتری بزرگی دارن که توی سایز های مختلفی هستن، از 2500 میلی آمپر شروع میشن تا به سایز های مختلف و مدل های مختلف تا به 6000 میلی آمپر هم میرسن که ما در روند روزمره خودمون خیلی زیاد از موبایل و تلفن همراه استفاده میکنیم. باتری در حوزه الکتروشیمی برای تامین رفاه و آسون کردن زندگی خیلی از مردم تاثیر بسزایی داشت. یکی دیگر از مطالبی که ما باش روبرو هستیم و الکتروشیمی به اون میپردازه از سری لوله های فلزی انتقال آب، قوطی های محتوای مواد غذایی، لوازم آشپزی که بعدها به مفاهیم آبکاری و فلز فداکار میرسیم که اونجا کامل با این مبحث آشنا میشید که چرا لوله های فلزی در زندگی ما حالا کاربردهای خیلی زیادی دارن و اینکه چرا الکتروشیمی در این مبحث و شاخه دخالت داره. بعد از بررسی کامل عناوین شاخه الکتروشیمی ما به مبحث انجام واکنش با سفر الکترون در فصل دوم شیمی 12 میرسیم. شما که یاد گرفتید که یکی از راه‌های بهره‌گیری از انرژی ذخیره شده در فلزات اتصال فلزات در شرایط مناسبه. در این شرایط اتم‌های فلزات واکنش‌های شیمیایی رو با هم دیگه انجام میدن که طی این واکنش‌های شیمیایی که در شرایط از پیش تعیین شده و مناسبی هستن انرژی آزاد می‌کنن. برای مثال شما یک تیغه مسی و یک تیغه دیگه مانند فلز روی رو با میوه‌ای مثل لیمو ترکیب کنید، ما یک باتری خواهیم داشت. این آزمایش رو طی سال‌های قبل، سال 10 و سال‌های 9 بارها انجام دادید که انرژی حاصل از این ترکیب و گجتی که ما ساختیم میتونه یک لامپ LED رو روشن نگه داره. در واقع باتری مولدیه که انرژی شیمیایی رو به انرژی الکتریکی تبدیل میکنه و از این طریق انرژی مورد نیاز وسایل رو تامین میکنه. با تمایل فلزها و نافلزات برای حضور و انجام واکنش‌های شیمیایی آشنا شدید. فلزات و نافلزات تمایل و ویژگی و نقش‌های متفاوتی در واکنش‌های شیمیایی دارن. به طور مثال اکسیژن نافلز فعالیه که با اغلب فلزات هم واکنش میده و فلزات رو به اکسید فلز مورد نظر تبدیل میکنه، در حالی که برخی از فلزات مثل طلا و پلاتینیوم اصلا واکنش نمیدن. ما در طی یک واکنش شیمیایی گرفتن الکترون رو کاهش و از دست دادن الکترون رو اکسایش میگیم. همچنین ماده‌ای که با گرفتن الکترون سبب اکسایش گونه دیگه میشه رو اکسنده و ماده‌ای که با دادن الکترون سبب کاهش گونه یا فلز دیگه میشه رو کاهنده میگیم. در طی واکنش‌های اکسایش کاهش گونه‌های شیمیایی الکترون داد و ستد میکنن، به طوری که برخی از گونه‌ها با از دست دادن الکترون اکسایش می‌یابند و برخی هم در مقابل اکسایش با گرفتن الکترون کاهش می‌یابند. به طور مثال هرگاه ما یه تیغه از جنس روی رو در محلول مس 2 سلفات آبی رنگ قرار بدیم، به تدریج بعد از گذشت زمانی از شدت رنگ محلول کم میشه و واکنش و عکس این واکنش اکسایش کاهش فلز روی در محلول مس 2 سلفات رو هم در این مقاله میتونید مشاهده کنید که اونجا همراه با واکنش شیمیایی به طور کامل توضیح دادیم. دانشمندان فرآیندهای واکنش اکسایش و کاهش رو با نیم واکنش نشان میدن که هر نیم واکنش هم باید از لحاظ جرم و بار الکتریکی موازنه باشه. این رو باید دقت کنید که حتما تمامی نیم واکنش های یک واکنش اکسایش کاهش باید از لحاظ جرم و بار الکتریکی موازنه باشن. در واکنش فلز روی با محلول مس 2 سلفات اتم های روی هر یک با از دست دادن دو الکترون به یون های روی یعنی ZM با دوباره مثبت تبدیل میشن و در اون سمت مس که دارای بار الکتریکی مثبت 2 هستش به اتم مس تبدیل میشه. در این دسته از واکنش ها فرآورده ها پایدارتر از واکنش دهنده ها هستن. خب از این عنوان ما میتونیم نتیجه بگیریم که هرگاه در یک واکنش شیمیایی بار الکتریکی یک گونه اتم، مولکول و یا یون مثبت تر بشه اون گونه اکسایش یافت و گونه هایی که بار الکتریکی آنها منفی تر میشن کاهش مییابند. به این نکته هم دقت کنید که برخی از و اغلب فلزا در واکنش با محلول اسیدها گاز هیدروژن و نمک تولید میکنن. فلزات تمایل دارن که در واکنش یک یا چند تا الکترون به نافلزا بدن و ضمن اکسایش به کاتیون تبدیل بشن و نافلزات در سوی دیگر با گرفتن یک یا چند تا الکترون حین اکسایش به آنیون تبدیل بشن. اغلب فلزات کاهنده هستند و اغلب نافلزات هم اکسنده هستند. خب دوستان گرامی، تا به این بازه زمانی 40-50% فصل دوم شیمی 12 رو بررسی کردیم. شما میتونید توی سایت بخون گام به گام و نمونه سوالات فصل دوم شیمی رو هم ببینید و اونا رو هم بررسی کنید که روند آموزشیتون تکمیل بشه. پیشنهاد میکنم اول آموزش رو ببینید، بعدم برید سراغ گام به گام و گام آخر برید نمونه سوالات رو بررسی کنید. خب دوستان، میرسیم به مبحث آشنایی با جاری شدن انرژی با سفر الکترون ها از فصل دوم شیمی سال 12. توی برخی از واکنش های اکسایش و کاهش ما به علاوه اینکه داد و ستد الکترون داریم، انرژی هم آزاد میشه. فلزاتی مثل منیزیم و سدیم در حضور اکسیژن میسوزن، نور و گرما تولید میکنن و همچنین از واکنش میان فلزاتی مثل روی، آهن و آلومینیوم با محلول مس 2 سلفات هم گرما آزاد میشه. فرمول واکنش شیمیایی آلومینیوم با محلول مس 2 سلفات توی همین مقاله ذکر شده. توی این واکنش هر اتم آلومینیوم 3 تا الکترون از دست میده و اکسایش پیدا میکنه، در حالی که هر یون مس 2 تا الکترون میگیره و کاهش پیدا میکنه. تمایل فلزات برای از دست دادن الکترون در محلول آبی برابر و یکسان نیست. فلزات قدرت کاهندگی متفاوتی دارن، همشون قدرت کاهندگیشون ثابت و به یک اندازه نیست و به عنوان مثال فلز روی کاهنده تر از فلز مسه و با این توصیفات در یک واکنش اکسایش کاهش فلزی که قدرت کاهندگی بیشتری داشته باشه میتونه با برخی از کاتیون های فلزی هم واکنش بده و اونا رو به اتم های فلزی کمتر و کاهش بده کنه. در واکنش های از این دسته مخلوط واکنش گرمتر میشه چون سامانه بخشی از انرژی خودش رو به شکل گرما به محیط میده. در مبحث بعدی که به اون میپردازیم واکنش های شیمیایی و سفر هدایت شده و تحت کنترل الکترون هایی که ما میخواییم که اون سفر و داد و ستد الکترون انجام بشه رو بررسی میکنیم. خب ما برای ایجاد یک جریان الکتریکی باید الکترون ها رو از یک مسیر تعیین شده عبور بدیم یا از یه نقطه به یه نقطه دیگه جابجا کنیم. اگر به جای داد و ستد و جابجایی مستقیم الکترون بین گونه های اکسنده و کاهنده در یک واکنش بتونیم الکترون ها رو از طریق یه مدار بیرونی مانند یه سیم خارج از محلول جابجا کنیم، در اون موقع ما میتونیم بخشی از انرژی آزاد شده در واکنش اکسایش کاهش رو به شکل انرژی الکتریکی در بیاریم و استفاده کنیم. دانشمندان تیه بررسی و پژوهش‌های شیمیایی متوجه شدن که اگه یه تیغه روی درون محلولی از روی سلفات و تیغه مس دیگری درون محلولی از روی دو سلفات قرار بگیره، نیم سلول ها به یکدیگه وصل میشن، الکترون ها در مدار بیرونی جابجا شده و جریان الکتریکی درست میشه. نتیجه این پژوهش و تحقیقات هم منجر به ساخت سلول گالوانی شد. سلول گالوانی میتونه با بهره‌گیری از قدرت کاهندگی فلزات انرژی الکتریکی درست کنه. جهت جریان الکتریکی هم در مدار خارجی این سلول‌های الکتروشیمیایی از قطب منفی به قطب مثبت هستش. در این واکنش‌های شیمیایی هم آنود الکترودیه که در اون نیم واکنش اکسایش و کاتود هم الکترودیه که در اون نیم واکنش کاهش رخ میده. نیم واکنش اکسایش را نیم واکنش آنودی، نیم واکنش کاهش رو هم نیم واکنش کاتودی میگیم. تصویری که توی مقاله هم در این باره من ذکر کردم و بارگذاری شده رو کامل بررسی کنید، اونجا یه سلول گالوانی رو به طور کامل میتونید مشاهده کنید همراه با روندی که طی تولید انرژی الکتریکی در یه سلول گالوانی رخ میده رو هم به طور کامل براتون شرح دادم. هر سلول گالوانی ولتاژ معینی داره، اما در سلول‌های گالوانی با تغییر هر یک از اجزای سلول ولتاژ هم تغییر میکنه. اختلاف پتانسیل میان دو نیم سلول که سبب روشن شدن لامپ میشه رو نیروی الکتروموتوری میگن و نیروی الکتروموتوری رو با EMF نشون میدن. EMF هم کمیتی از جنس انرژیه که شما توی فیزیک خوندید و EMF هم از رابطه ای کاتود منهای ای آنود به دست میاد که فرمول EMF هم توی مقاله ذکر شده. برای تعیین میزان ولتاژ خروجی از هر نیم سلول هم نیم سلول هیدروژن رو به عنوان مبنا قرار دادن و پتانسیل اون رو هم صفر اعلام کردن. یه جدول همراه با پتانسیل کاهشی و پتانسیل استاندارد تمامی عناصری که شما لازم دارید رو توی مقاله ذکر کردم و پتانسیل نیم سلول ها هم متفاوته که اونجا ذکر شده. با بهره‌گیری از نیم سلول مبنا که هیدروژن هست در دمای 25 درجه و فشار یک اتمسفر، این نیم سلول و میزان پتانسیل استانداردش تعیین شده که این مقادیر ذکر شده در جدولی که توی مقاله هست رو پتانسیل استاندارد در نظر میگیرم. خب دوستان، جدول رو کامل دقت کنید و اون تصویر رو داشته باشید چون خیلی به کارتون میاد و برای محاسبه ای سلول باید از مقادیر ذکر شده استفاده کنید. اما در سلول گالوانی روی مس، نیم واکنش اکسایش در آنود الکترود روی انجام میشه و هر اتم روی دو الکترون از دست میده و به شکل ریون روی وارد محلول میشه. به دلیل تولید الکترون در این الکترود، اون رو با علامت منفی نشون میدن. الکترون های تولید شده در سطح الکترود روی از طریق مدار بیرونی یا همون سیم رابط به سوی کاتود که الکترود مس هست روانه و جابجا میشه. هر یون مس موجود در محلول این دو الکترون رو میگیره و به شکل اتم مس بر سطح تیغه ظاهر میشه. با ادامه این روند به تدریج در محلول غلظت کاتیون روی از آنیون ها بیشتر میشه، اما در محلول پیرامون الکترود کاتود غلظت آنیون ها از کاتیون مس بیشتر شده. اگر چنین پدیده رخ بده که هیچگاه در یک نیم سلول و واکنش و سلول گالوانی روی مس رخ نخواهد داد، این واکنش اگر ادامه بده در هر دو طرف باید از نظر بایولوژیکی خونسا بشن. این روند وقتی امکان پذیره که کاتیون ها از نیم سلول آنود به کاتود و از آنیون ها از سمت نیم سلول کاتود به آنود با گذر از دیواره متخلخل مهاجرت کنند. در صورت نبود اون دیواره متخلخل جریان در بیرون از مدار برای چند لحظه به وجود میاد ولی بعدا قطع میشه چون دیگه هیچ الکترودی جابجا نمیشه و جریانی هم در کار نخواهد بود. در هر نیم واکنش گونه کاهنده رو ما در سمت راست و گونه اکسنده رو در سمت چپ می‌نویسیم. لیتیوم فلز ارزشمندی برای ذخیره انرژی الکتریکی عنوانیه که الان بررسی می‌کنیم. امروز لیتیوم رو توی فرآیند ساخت باتری خیلی استفاده می‌کنن و بیشتر باتری‌ها از لیتیوم درست میشن. فلز لیتیوم برای ذخیره انرژی الکتریکی خیلی مناسبه و ارزش بسیاری هم داره. فلز لیتیوم کمترین چگالی بعی رو داره. امروز فلز لیتیوم یکی از ارزشمندترین فلزها برای ساخت باتری است. لیتیوم توی فرایند ساخت باتری اهمیت بسزا و ویژه‌ای داره. برای ذخیره انرژی فلز لیتیوم خیلی مناسبه و ارزش بسیاری هم داره. کمترین چگالی و ایرو نسبت به فلزات داره و ما از باتری‌های لیتیومی بسیار استفاده می‌کنیم. پسماندهای الکترونیکی هم از وسایل برقی که دور انداخته میشن یکی از منابع بازی ها فلز لیتیوم هستن. خب دوستان گرامی، در ادامه به مبحث سلول های سوختی منبع برای تولید انرژی سبز در فصل دوم شیمی سال 12 میپردازیم. همگی ما با سوخت های فسیلی آشنایی داریم و میدونیم که سوخت های فسیلی یکی از منابع اصلی تامین انرژی برای سوخت خودروها و نیروگاه است. اما مصرف بی‌رویه این سوخت سبب شده از ذخایر اون کم بشه. گسترش روزافزون نیاز برای سوختن سوخت‌های فسیلی و تامین انرژی خودرو و نیروگاه‌ها سبب ایجاد آلودگی بسیار زیادی در سطح جهانی شده. اما در جایگزینی برای این سلول ما سلول‌های سوختی رو داریم. سلول سوختی نوعی سلول گالوانیه که شیمیدانا برای رفع این مشکل و آلودگی جهانی پیشنهاد میکنن. این سلول ها افزون بر این که کارهای خیلی زیادی دارن و به مراتب خیلی مفیدتر از سوخت های فسیلی هستند، ردپای کربن دی اکسید رو هم از سطح سوخت های فسیلی و سطح جهانی کم میکنن. رایج‌ترین سلول سوختی امروزه سلول سوختی هیدروژن اکسیژن هست. دستگاهی که در اون گاز هیدروژن با گاز اکسیژن به صورت کنترل شده واکنش میده و بخش قابل توجهی از انرژی شیمیایی رو به انرژی الکتریکی تبدیل میکنن. هر سلول سوختی سه جزء اصلی داره، به طوری که شامل یک قشا، الکترود آنود و الکترود کاتوده. در این سلول آنود و کاتود دارای کاتالیزگر هستن که به نیم واکنش های اکسایش و کاهش سرعت میبخشن. در این سلولا گاز هیدروژن به صورت یک جریان پیوسته از قسمت بالا وارد سلول میشه و مقدار از این گاز توی الکترود آنود نفوذ میکنه و نیم واکنش آنودی رو انجام میده و گاز اکسیژن هم به داخل الکترود از طریق قسمت فوقانی نفوذ میکنه و بعدم به قسمت کاتود نفوذ میکنه و به همراه هیدروژن هایی که از بخش آنودی مهاجرت کردن نیم واکنش کاتودی رو انجام میدن. واکنش کامل این سلول در مقاله ذکر شده به همراه یک تصویر کامل از سلول سوختی هیدروژن اکسیژن که در اون هم فرایند به طور کامل بررسی شده و هم یک نوع سلول سوختی هیدروژن اکسیژن رو برای شما بارگذاری کردم. افزایش عدد اکسایش به معنای از دست دادن الکترون و فرایند اکسایشه، در حالی که کاهش عدد اکسایش به معنی از به دست آوردن الکترون و فرایند کاهشه. عدد اکسایش عناصر در حالت آزاد صفره و عدد اکسایش یونهای تک اتمی برابر با بار الکتریکی اوناست. در ادامه به مبحث برق‌کافت آب از فصل دوم شیمی سال 12 میپردازیم. نوعی دیگه از سلول‌های الکتروشیمیایی وجود دارن که با اعمال یه ولتاژ بیرونی و عبور جریان الکتریکی از درون محلول میتونن یه واکنش شیمیایی رو در خلاف جهت طبیعی درست کرد. این سلول ها به سلول های الکترولیتی معروف هستن. برق کافت آب هم یه نمونه از واکنش هاییه که در اونها انجام میشه. در واقع آب خالص رسانه الکتریکی خیلی زیادی نداره. از این جهت باید واسه برق کافت اون مقداری بهش الکترولیت اضافه کنیم. کاتیون الکترولیت هم باید دارای ای کوچیکتر از مولکول آب باشه تا در رقابت برای کاهش در کاتود بازنده و الکترولیت آنود باید دارای یه بزرگتری باشه تا در رقابت برای اکسایش بازنده باشه. در سلول‌های الکترولیتی دو الکترود درون یک الکترولیت قرار دارند و این الکترودها اغلب به صورت گرافیت هستند. در این سلول‌ها کاتود الکترودیه که به قطب منفی باتری و آنود به قطب مثبت باتری وصل میشه و الکترولیت محتوای یون‌هاییه که آزادانه جابجا میشن. الکترولیت یک محلول یونی یا یک ترکیب یونی مذابه. در صورت برقراری ولتاژی معین و تعیین شده در سلول، یون‌ها به سوی الکترولیت با بار ناهمنام حرکت می‌کنند، به طوری که کاتیون‌ها به سوی کاتود و آنیون‌ها به سوی آنود جابجا می‌شوند تا به سطح الکترودها برسند و در نیم واکنش اکسایش و کاهش شرکت کنند. یون‌های OH منفی آب به طرف قطب مثبت یا آنود میرند و ته اکسایش الکترون‌های تولیدی از طریق سیم خارجی به باتری میرسند. سلول دانز یک سلول الکترولیتیه که در صنعت برای تهیه فلز سدیم به کار میره. در این سلول برق کافت سدیم کلرید مذاب انجام میشه. آنود این سلول از جنس گرافیت و کاتود اون از جنس فلزی. گاز کلور در آنود و سدیم مذاب هم در کاتود اون تولید میشه. توی همین مقاله یک تصویر همراه با یک سلول الکترولیتی که در اون برق کافت انجام میشه کامل بررسی شده و اونجا برق کافت آب رو کامل بررسی کردیم. در ادامه همون هم سلول دانز همراه با یک تصویر به طور کامل برای برق کافت NaCl و تهیه فلز سدیم مذاب کامل بارگذاری شده. فلز سدیم یک کاهنده قویه که در طبیعت به صورت آزاد یافت نمیشه. یون‌های سدیم بسیار پایدارتر از اتم‌های آن هستند. فلز سدیم را از برکافت سدیم کلرید مذاب در یک سلول الکترولیتی به دست می‌آورند. فلزهای فعال نیز کاهنده‌های قوی هستند. باید اونا رو همانند سدیم از برکافت نمک مذاب تهیه کنیم. فلز منیزیم رو در صنعت از برکافت منیزیم کلرید مذاب تهیه می‌کنم. نیم واکنش آنودی، نیم واکنش کاتودی و واکنش کلی سلول رو در برق کافت NaCl یا سدیم کلرید از جهت تهیه فلز سدیم مذاب رو کامل در این مقاله براتون ذکر کردم. میتونید به طور کامل مشاهده و بررسی کنید. سدیم کلرید خالص در دمای 801 درجه سانتیگراد ذوب میشه. برای کاهش نقطه ذوب سدیم کلرید از کلسیم اکسید استفاده میکنن. کلسیم اکسید رو به سدیم کلرید اضافه میکنن و نزدیک 300 درجه سانتیگراد دمای ذوب سدیم کلرید رو پایین میاره. تا به اینجای کار با نحوه عمل کرده دو سلول الکتروشیمیایی آشنا شدیم. سلول‌های گالوانی و سلول‌های الکترولیتی. در سلول‌های گالوانی و انجام واکنش اکسایش کاهش منجر به تولید انرژی الکتریکی میشد. اما در سلول الکترولیتی با اعمال یک واکنش و یک ولتاژ بیرونی معین به دلخواه واکنش اکسایش کاهش انجام میشد که نتیجه ی هر دو فرایند مطلوبه. اما در زندگی روزمره ما واکنش‌های اکسایش کاهش خیلی زیادی در جریانه که خیلی‌هاشون ناخواستن و ضررهای قابل ذکری هم دارن، مثل سیاه شدن فلزات و فاسد شدن مواد غذایی که در نقاط مختلف به زندگی روزمره انسان‌ها آسیب می‌رسونه. خوردگی عنوانیه که در قسمت بعدی فصل دوم شیمی 12 به اون می‌پردازیم و یکی از مشکلاتی است که انسان‌ها هر روزه با اون درگیر هستن. هنگامی که یه فلز در معرض هوا و اکسیژن قرار میگیره اغلب اکسایش پیدا میکنه و به شکل اکسید در میاد. در فلزهای مانند آهن با ادامه اکسایش لایه تورت شکننده تشکیل میشه که به تدریج فرو میریزه. در این حالت میگن که فلز خورده شده و عمل خوردگی به وقوع پیوسته. خوردگی فرایند تورت شدن، خورد شدن و فرو رفتن فلزها بر سر واکنش اکسایش کاهش میگیم. زنگ زدن آهن و زنگار سبز بر سطح مس نمونه‌ای از خوردگی هستند. پتانسیل کاهشی اغلب فلزها منفیه، اما پتانسیل کاهشی اکسیژن مثبته. با این توصیف اکسیژن به عنوان اکسنده تمایل داره با گرفتن الکترون از فلزها اونا رو اکسید کنه و فرایند خوردگی رخ بده. فلز آهن در محیط اسیدی زودتر زنگ میزنه و خوردگی بیشتری پیدا میکنه. همین امر در محیط بازی کاملا برعکسه و در محیط بازی آهن با سرعت خیلی کمتری زنگ میزنه و خوردگی پیدا میکنه. ساده ترین راه هم برای جلوگیری از خوردگی آهن ایجاد یه پوشش محافظه تا از رسیدن اکسیژن و رطوبت به آهن جلوگیری کنند. پوششی که با روشهایی مثل رنگ کردن و روکش دادن ایجاد میشه. دانشمندان با بهره‌گیری از دانش شیمی پیدا کردن که اگر در محیطی که آهن در معرض رطوبت قرار داره فلزی رو در تماس با آهن قرار بدن، به طور مثال فلزی با مقدار ای کمتر از فلز آهن مثل روی و منیزیم، اون فلز زودتر از آهن اکسید میشه و به یه جورایی از خوردگی و اکسید شدن آهن جلوگیری میکنه. این نوع فلزات رو آنود فداکار صدا کردن و بهشون آنود فداکار میگن. همین ابر هم سبب تولید آهن با روکشی از فلز رو شد که به اون گالوانیزه میگن، که در ساخت منابع آب و برای جلوگیری از خوردگی قطعات بزرگ آهن استفاده میشه. آهن گالوانیزه کاربردهای متفاوتی داره، مثل قطعات کامپیوتر، تابلو برقا، برای برشکاری، جایی که ما به فلزات نازک برای کارهای ظریف فلزی نیاز داریم از فلز گالوانیزه استفاده میشه. توی وسایل آشپزخونه، قطعات خودرو و همچنین تانکرهای حفظ و حمل مایعات از فلز گالوانیزه استفاده میشه. فلز منیزیم به عنوان آنود فداکار ضعیف‌تر از فلز روی هستش. در گذشته فلز منیزیم برای حفاظت از آهن بسیار استفاده میشد، اما خب طی زمان خیلی زودتر از فلز روی شکست میخورد و منجر به خوردگی آهن میشد. دانشمندا از یک سری مطالب دیگه هم برای استفاده و محافظت از آهن استفاده میکنن. از فلز قلب به عنوان آنود فداکار استفاده میشه که بسیار کاربردی نیست، چون پس از یک خراش و آسیب ساده دیگه توانایی محافظت از سطح آهن رو نداره. به این قبیل از فلزات حلبی میگیم. حلبی در زندگی عادی و در روزگارهای قدیم کاربردهای بسیاری داشته، اما پس از مدتی بلا استفاده میشن. آلومینیوم یکی از فلزاتیه که در برابر خوردگی و اکسید شدن مقاومت بسیار بالایی داره، که بیشتر در ظروف لوله‌های انتقال آب، محیط‌های مرطوب صنعتی و غیره کاربرد داره. فلز آلومینیوم به این دلیل که خواص بسیار کاربردی رو داره، تحول عظیمی رو در صنعت تولیدات به وجود آورده. همچنین پوشاندن سطح یک فلز با لایه نازکی از فلزهای ارزشمند مانند طلا، پلاتینیوم و غیره رو آبکاری میگیم، و این فرایند آبکاری هم در سلولهای الکترولیتی انجام میشه که معمولا برای ظروف قیمتی و فلزات قیمتی که در بازه‌های بلند مدت مصرف میشن آبکاری استفاده میشه، چون آبکاری به نسبت دیگر روش‌های محافظت از آهن هزینه بیشتری داره. خب دوستان و همراهان گرامی سایت بخون، به پایان این فایل صوتی و مقاله رسیدیم. در این مقاله سعی کردیم کامل تمامی مباحثی که توی فصل دوم شیمی سال 12 بررسی شده تحت عنوان یک فایل صوتی و مقاله برای شما دوستان عزیز ذکر کنیم. شما در سایت بخون میتونید از تمامی آموزش‌ها به طور رایگان استفاده کنید و آموزش‌های دروس عمومی و دروس تخصصی، چه برای متوسطه اول و چه برای متوسطه دوم استفاده کنید. همچنین آموزش‌های ابتدایی سایت بخون رو فراموش نکنید. شما میتونید تمامی آموزش‌ها رو به صورت رایگان از سال اول ابتدایی تا به مقطع کنکور دریافت کنید. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. منتظر نظرات گرانبهای شما دوستان و همراهان گرامی سایت بخون هستم. موفق و پیروز باشید.